پرسش و پاسخ سال 1376 شب 13 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یه مثالی عرض میکنم، مثال میشه توضیح بده. تصور بفرمایید که یک بانوی نشسته تشت لباسشویی را گذاشته، مقابلش داره پیراهن شوهرش را میخواد بشویه، صابون زده و صابون هم کف کرده. این پیراهن را که بلند میکنه میاره پایین، میچلونه این طرف اون طرف، هزاران کف از این به هم زدن لباس و ضربه هایی که وارد میشه به آب به وجود میاد، شاید بیشمار در اشکال بیشمار از این حباب ها به وجود میاد. اگر یک ریاضیدان، یک مهندس برید بگید آقا لطفاً یکی از این حباب ها را برای ما تفسیر کنید، مساحتش را، نمیدونم این پدیده های هندسی شد، خب میگه بسیار ممکنه 5-6 ساعت وقت صرف کنه تا اون یه دونه شکل را از نظر ریاضی یا از نظر هندسی توضیح بده. اگر این حباب را یک دیگه بهش اضافه کردیم، این کف را شد دوتا، برای تفسیر دوتا کف، کف صابون که مخصوصا در حال حرکت، مخصوصا در حال موضع گیری های مختلف که با هم دارن، بالا بره پایین بیاد، او راست قرار بگیره این چپ، این راست قرار بگیره اون چپ، مسلم است که به شما خواهد گفت بذار تعطیلات پیش بیاد یه دو سه روز این کار داره. اگر این شد سه تا، اگر حباب شد سه تا، یواش واش اگر از شما قدر خواهی نکنه میگه آقا حالا بذارید انشاءالله یه وقتی پیش بیاد و اینها، 4-5-6-7 اگر البته مثال یه حالت طنز داره ولی خیلی هم بی‌پایه نیست، اگر این کف‌ها 7 باشه با قرار گرفتن‌های مختلف، با اشکال مختلف، با زندگی‌ها یعنی بقای مختلف، یکیش یک لحظه بوده، ارشد هوا ازش رفته خوابیده تا آب، یکیش دو دقیقه، یکی اینور یکی اونور، این هفتا را با هم اگر بگویید در چند دقیقه ما توضیح بدید، اگر به شما بگوید که شما به من خودکشی را اگر مطرح می کردید اشکال نداشت، من او را آسانتر می دم از حل این هفتا حباب. از کردم شوخی داره توش، ها تنزه. و این مسائلی که دارید میبینید در علوم انسانی، در علوم طبیعی همینطور تون تون، ولی برای اون بانو چطور؟ ها دستش اینجور که 100,000 تا کف ربود برد، 100,000 تا اصلا نمیدونید چه هست، ولی یه بانویه مثلا خیلی ساده و سطحی و بیسوادی، شاید میلیون بار این حباب ها زیر و رو شده. این حباب را از دیدگاه کی میخواهید که مطرح کنید؟ این سوال ها از دیدگاه کی میخواد مطرح بشه؟ مثلا فرض کنید بلا این اختیاری که بشر داره، سرنوشتش این طور شد، اگر اختیار چی آدم میگه، ولی نسبت یک به تریلیون، فهمیدن نسبت یک به تریلیون خیلی آسان‌تر از نسبت ارادت اختیار است که چگونه متشکل میشه اختیار از میخواهم. تمام حکمای تاریخ جمع بگنم شده تفسیرش کنم، آقا هم میگه من اختیار دارم، نه اختیار نداشتم، من فلانم، اشعار ما پر از جوت کتاب ها پره، میگه دیگه میگه این که من گاهی ملاحظه کردی در اون شب گذاشته استادم، نمیدونم از نظر دلم فتوا نمیده به صورت بگذارم، اینا مطالبه. اگر بخوایم سطحی بگذاریم، من خودم احساس نشد این جواب سطحیه، ولی از این طرف هم سوالات زیاده و من میگفتم اگر این شب یک کاری بشه که سوالات تقریبا ولو به طور مختصر تمام بشه که این شب چیز بشه پایان جلسات بشه و از شود این در نظر بود. حالا اجازه بدید یه مقدار شروع کنیم چون مقصودم اینه که اشخاصی که میدید در علم با احتیاط پیش میده. بله خب احتمالش هم هست، با یک احتمال خردمندی خودش را برای شما اثبات میکنه. خب شاید این ممکنه، بله البته ممکنه. اینها که میدید به سرعت زمین و آسمان را به هم میدوزن، اینها که میدید با یکی در الفاظ و اصلاح خوشایند این مطالب را زیر رو میکنه، قضیه اون بانوس، قضیه اون خانم مسکید باسی شوهرش پیرهان شوهرش داره تون تون میشوده، ده هزار تا کف رفیم بر چه این فهمین ده هزار تا کف رفیش اگر ریاضی یعنی چی کار چه اگر بخواد یه ریاضیدان یک مهندس اینو حلش کنی چه باید بکنه. و هر حال شروع کنیم به سوالات. مقصد این است که آسان تلقی نشود. یکی از سوالات این است که مسئله سرنوشت انسان ها به طور کلی عرض میکنم سرنوشت دو جز داره، دو رکن داره. یک جزش در اختیار ما نیست، نقشه‌ای که پیاده میشه در سرنوشت ما دو رکن داره، یه رکنش در اختیار ما نیست، این قد و قامت، این که در محیط ما زاده شده، این که چشم ما دیدش اندازه معینی داره، دست و بازوی ما قدرت معینی داره و هاکذا. این مشخصات تکونی ما در اختیار ما نبوده است. بیماری ها که پیش میاد غیر از اون اختیاری هاش، اینها اختیاری نیست. یک مقدار این نقشه را خود من دارم می نویسم با دستم، اینش اختیاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن یا رسول الله آیا ما سرنوشت ما قلم نوشته تمام شده؟ ما هم همینجور در یک نقشه تمام شده دست و پا میزنیم یا اینکه نه در ساختن سرنوشت ما جوانها بیش دقیق بشنوید ما خودمون تأثیر داریم. فرمود ما سرنوشت ما از دو جز مرکبه، یکیش دست اوست که به وسیله قوانین طبیعت در ما تبلور یافته است، یک زوجم به اختیار خود منه. اونی که به اختیار خود منه این را نباید قاطی کرد با اونی که به اختیار من نیست. این جواب این سؤاله و مباحث بسیار زیادی هم داره. بله و از اون جمله فقط یه جمله میخوام عرض کنم که اگر همه سرنوشت دست ما نبود، همش ساخته او بود، نه مسئولیت ها معنا داره، نه تکامل شخصیت معنا داره، نه عشق و علاقه معنا داره، نه بعثت انبیا، هیچ طبعا. و ادعایی که یک چنین دلیل داشته باشه اینی چقدر مهمه. اصلا مسئله اختیار سلب بشه انسان ها بشون مانند یک چون چند تا از سوالات مربوط به جد اختیاره، اید نداره اینجا دو سی دقیقه بیستیم زود همجوری کفار نره این بر یا این بر توجه فرمید یا نه. بله این که تمام دیگه مسئولی چه دیگر شخصیت یعنی چه دیگر نیک و بد یعنی چه اصلا نیک و بد منو نداره. وقتی ما اختیار نداریم و نقشه را او داره صد درصد پیاده میکنه اومد چیکار هستم از کردم چون چند تا از این سوالات مربوط به این مسئله برای یه جا عرض میکنم. بسیار خوب. و این که در روایت یاد جف و القلم به ماه و کائن، قلم سرنوشت خشکیده به اون چی خواهد شد، یعنی چه؟ یعنی نوشته این سرنوشت این آقا، این هم سرنوشت اون آقا تمام شد، قلم هم گذاشته شد کنار خوش شد. این یه روایتی است نقل کردن و ثابت نشده سندش چون همون جبر میاد، ولی یک معنای بسیار خوبی را یکی از حکما و حکمای عارف ما مولوی اینجوری داره: هاکذا تعریف قد جف القلم، این چی شنیده جف القلم به ماه و کائن، قلم خوش شده به اون که باید انجام بگیره. هاکذا تعویل قد جف القلم، بحر تحریز است. تحریز داره تحریک عکس میگیره، میگه این چه میگوید قلم نوشته است که هر مقدمه نتیجه‌ای دارد و هر علتی معلولی، انسان آگاه را بیشتر تحریک مورد به کارهای اختیاری. بحر تحریز است بر فعل اهم، چون قلم بنوشت که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا. چون قلم بنوشت که هر کار را لایق اون هست تأثیر و جزا، کج روی جفر قلم کج آیدد. کج روی جفر قلم کج آیدد، راست رو جفر قلم بفزایدد. کد دزدی دست شد جفر قلم، کد دزدی دست رفت جفر قلم. خورد باده مست شد جفر قلم، اگر شراب بخوریش مست خواهی شد جفر قلم. یعنی قانون تثبیت شده. اگر اینجا کبریت زدید انداختید رو این قالیچه، این خواهد سوخت جفر قلم. اما چی به شما گفته بود که کبریت یه نازی رو قالیچه؟ اگر به پیت بنزین، به انبار بنزین کبریت بکشید بیندازی، شعله ور میشه، شاید شهر را با آتش بشه. جفر قلم قانون اینه، ولی که به شما گفتی این کار انجام بده. کج روی جفر قلم کج آیدد، راست رو جفر قلم بفزاید. کد دزدی دست شد جفر قلم، خود باده مست شد جفر قلم. عدل آری مقبلی جفر قلم، ظلم آری مدبری جفر قلم. خدا پاداش بده مرد، پاداشت بده. دیدی چقدر قشنگ معنا کرد؟ این را بیفته دست یه بیشمادی. جفر قلم تمام ارزش ها نابود میشه اگر تمام سرنوشت من جبری و صد در صد مشخص شده باشه. البته داستان بسیار بزرگی که چه مقدار ما اختیار داریم، چی کار کنیم اختیار ما زیادتر بشه در این دنیا، چه کنیم که انگیزه های حرکات ما بر مبنای کشمش و قوره نباشه. این حق دارید شما این سؤال از مربیان بکنید که چه کنیم در این دنیا مثل یک آلت ناآگاه در دست روزگاران و در دست عوامل طبیعت و قدرت ها قرار نگیم، چه کنیم؟ و جا دارید و باید هم معلمان و مربیان، اگر واقعا معلمان و مربیان دلسوز بشری برای اینکه ما از اختیار بیشتر برخوردار بشیم، توصیه نکنن شخصیتان و قدرت بدی شخصیتان کاری برای ما انجام ندادن، یا اگر کاری انجام ده خیلی کم بوده. از کاری نه گوره و کشمش، این شد زندگی. اشتر یم لاغر و هم پشت ریش، ریش هم زخم زختیار، همچه پالان شکل خیش. این پالان اختیار نیست که، یه کشمش پالان میره اون بر. بار در تصاویه فرماید که رو مثلا اسب یا روی شطوری دو عرض دو لنگه بال چیز کرید، یک سنگ بذارید اون طرف اون میره اون ور، و یک بار بذارید این طرف این میره. اختیاری که با یکیش یا قور عوض خواهد شد، این چه اختیاریه؟ بپردازید به شخصیت ای اولاد آدم، باید بپردازیم به قدرتش تقویت شخصیت. از کردم یه وقت برای اختیار دلائل زیادی وجود داره، نمیخوام چیز سوالات دیگه میمونه و الا خود این یه سه چهار تا جلسه میخواد تکمیل بشه. این مسئله شفاعت را سوال کردی این آقا، بله میگوید با وجودی که در اسلام اصل عمل انسان است، در آخرت بر اساس عمل هر کس به او پاداش یا جزا داده میشود. شفاعت در آخرت چه معنا پیدا میکند؟ با این که عمل انسانی مدار سعادت و شقاوت اوست درست است، اصل با عمل صحیح است 100%، اما خدای بزرگ در درون ما یک بازسازی، قدرت بازسازی قرار داده است که اگر من عمل سوءا بر به جهالت ثم تاب، مضمونای شریفه اینه، اگر اشتباه کرد بعدی کرد بعد توبه کرد، اگر کاخ شخصیت آدمی ویران شود، یک آجوزش بماند، بخواهد با یک اتصال به خدا با یک آجور دوباره اون کاخش را میسازد. این از عظمت انسان، این از بزرگی انسان. یک آجور اگر بموند از اون کاخ ویران شده شخصیت به وسیله گناه علیاذ بالله، باز اگر توبه دقیق بکنه عمل اینجا چه شد؟ عمل بازسازی شد، شخصیت بازسازی شد. اگر در روز قیامت اعمال انسان ها حق الناس نبود، یک اشتباه ها، یک خطاهایی بود که غالبا هم بعضی از روایت داره که گناهانی کبیره نباشه، که اگر بوده باید با توبه از دنیا بره. توبه قبل از شفاعت توبه بوده دیگه، قبل از شفاعت واقعا توبه حقیقی برمیگردد انسان را، انقلابی ایجاد میکنه در روان انسانی. بلی اگر چیز باشد شفاعت هم شبیه به توبه است، منتاج اینجا تأثیر انوار الهی در روح انسان هاست، به شرط این که حق و ناس نباشه، مسئله سیری در کار نباشه. درست شد؟ اهانت بر یک شخص جد که ممکنه از مرگ براش سخت در باشه نشه، حق و ناس در کار نباشه، گناهان صغیره و اینها فلان، بعد شفاعت دستید میشه. در یه روایت هم هست که ائمه فرمودن شما خطبه به ما برسونید شفاعت چشم، اما شما خطبه به ما برسونید. اگر ما بین ما و شما فاصله خدا میخواسته به قدری شد که ما نگاه کنیم دیدیم تو قاتلی، ما چیکار میتونیم بکنیم در مقابل عرشبت این صاحب خون؟ این آقا میگوید که یک دوستی دارم در غیر اسلامی که علی رغم داشتن تیدت پاک از روی ناآگاهی پیرو به این فرقه شده. این فرقه معتقدند که اسلام را قبول دارند و دین اونها اسلام را کامل کرده است. و هرچه بعد اینجا و امثال این چند تا سوال است، یک جواب داره. اون اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. دین خدا متعدد نیست و دین خدا ناقص نیست که کامل شود. دین اسلام هم دین ابراهیم را کامل نکرده. توضیح دادم دین ابراهیم اینه، اشتباه میکنید شما. تعجب هم دیگر که دین ما اومد تک میشد، چرا تک میشد؟ مگر چیزی ناقص بود؟ الیوم اکملت لکم دینکم، بعد از چیه؟ و اتممت علیکم نعمتی. اصلا خداوند دین ناقص به بشر نفرستاده است. یک عده اختلاف و جزئیات در شرایط زمانی و محیطی بود که ادیانی که ادیان اصلا ورزا بعض میشه در قرآن ادیان ندارید، اگر پیدا کردید ادیان که جمع دین باشه، دینها. این دین عند الله الاسلام که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، این دینی که به شما تشریح شده همون است که به نوح گفته شده، بعد از نوح ابراهیم، بعد از نوح همطور آمده پیش شما. اینا به کلی داشته باشید که مسئله تکامل به معنا معنا نداره. این جوانی است دلسوز که میگوید من جوانی هستم در بین جوانان که میدانید اکثرا دارای تینتی پاک هستند، به دلیل نبودن مرجع مناسب برای پاسخ سوالات و برطرف کننده شبهات، سردرگمی خاصی به وجود آمده است که به اسلام صورت می‌پذیرد. مضمونش تقریبا همین است این آقا بیان کرده. البته این را این صحیح نباید درباره این انشاءالله ذکر بشه. سابق بر این بر جلسات خیلی زیاد بود، خیلی خیلی زیاد بود و واقعا اون جلسات بسیار مفید بود و جلسات علمی داشتیم، جلسات دیدی داشتیم، حتی خود جوانان برای خودشون جلساتی داشتن. اون تاش زیر نظر یک مربی که وقت خدا نخواسته گمراه نشوند، منحرف نشوند. بعد این کار هرچه بهتر زودتر شروع بشه بهتر، این درسته. و جوان کشتگاه قلبش هر بذری بپاشن می روید. برزا حضرت به مالک در توصیه فرمود که این جوانان را خیلی دقیقا مورد اعتراض قرار دهید که اینها هرچی که در دلشون کاشته شود می پذیرن. بله قبول داریم، مثلا 100% درسته. منتاش باید راهی فکر کرد که انشاءالله جلسات خوبی تشکیل بشه، چه در شمال شهر، جنوب شهر، شرق شهر، غرب این شهر، همه جاها. و از نظر مکتب هم الحمدلله نواقص نیست، کتاب‌های خوبی هم داره نوشته میشه، آدم میبینه دیگه. یک جزوه نبود، شاید بیش از جزوه بود، از قم برای من پیش ساده بودم برای یه کنفرانس جلوتر من ببینم چه کتاب‌های در منتشر کردم. خیلی کتاب‌های خوب منتشر شده، خیلی، ولی من نمیدونم چرا اینها در دسترس این جوانان قرار نمیگیره. یعنی واقعا من خودم تعجب کردم. در چیز بزرگداشت شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه هم من قم بودم، مقالات خوندم، یه مقالات خیلی خوبی بود، خیلی مفید بود. و این کتاب ها حالا دیگه از نظر فرهنگی باید دقت بشه انشاءالله که این کتاب ها در اختیار جوانان ما قرار بگیره، در اختیار مربیان ما قرار بگیره. البته این آقا سوالش خوبه، خیلی خوبه. سه تفسیر از واقعه عاشورا وجود دارد. یک، حماسی حسینی استاد شهید مطهری، شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی، سه حسین و وارث آدم. از اون سومی شروع میکنیم. حسین وارث آدم جنبه احساساتش خوبه، جنبه ورود به این داستان از راه احساسات. یک جوان به بیدت خوبه، تاش البته این هم دقت بشه دیگه که همیشه در این کتاب ها که مطالعه می فرمان جوانان ما یک دفتر یادداشت همیشه ترجم باشه، یک جایی که رسیدن تردید دارن یادداشت کنن، وقت این را از بزرگانی که از اشخاص که واقعا متخصصن سوال کنن، بسیار خوب میشه. البته اینی که دارم به شما عرض میکنم مربوط به این نیست، این آسان تره. درباره مثنوی از من زیاد پرسیدن که شما تجویز میکنید همه جوانان بخونن. گفتم نخیر، با آنچه من تفسیر نمیشم، باید بگم بله آقا همه باید بخونم. گفتم نخیر، نخیر. مردم سه قسمن در مقابل این کتاب. یک قسم شکل گرفته، معلومات چون زده بالا، واقعا اطلاعات قوی دارن، خوب ارتباط شخصیت چون اشباع شده، برای اونها لازمه که ببینن اشباعاتش هم میفهمن، مطالب حقیقش هم میفهمن و مفید میشه. نبینن حیفه. و در حدود 100 تا هم من اشتباه یادداشت کردم، دادم دوستان جمع آوری کردن، در حدود 100 تا ما اشتباه به مولوی عرض کردیم. میتونست با کمال مراعات ادب و با کمال احترام مطالب رو عرض کردیم که خب جناب مولوی این مثلا به نظر صحیح نمیاد. این یک گروه. گروه دوم اشخاصی هستن متوسط، اطلاعات چون خیلی قوی نیست، علاقه دارن اینها بدون راهنما وارد نشن، چون نوسان خیلی تنده. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. این ما رو یه آدم متوسط دیست، این باید بیاد بالا بحث جبر اختیار را بفهم از نظر علمی، از نظر فلسفی، از نظر مذهبی، از نظر عرفانی، تا بتونه در مقابل این شه خودش نبازه. پس اشخاصی که متوسط باشن با استاد راه ما بسیار خوبه. اشخاصی که اطلاعات علمی ندارن فقط زیبای داستان هاش میخواد رو بکشه نخونن، این صحیح نیست. باید جواب مشکلاتی که بعدن پیش خواهد آمد خودشون مهیا کنن. اینجا قضیه حسین وارث آدم کتاب خوبیست، منتاش از همیشه یه یادداشت داشته باشید، یه قلم یادداشت که یه وقت یه چیزی دیدید دقت کنید. این نظر احساسان. شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی تحقیق کرده، همون تقریری که من در مقدمش نوشتم، میشه در چاپ دومه که میداد یه نوسانی پیدا شد درباره کتابشون. من نوشتم که این کتاب را که ایشون نوشته خب یه تحقیق است، یک نوع تحقیق است و یک نوع نظم تفکر خاصیه و خود نویسنده محترم آگاه تر از آن است که به این نظر یا که گفته است به عنوان یه نظر بچتر نگاه کند. چاپ شده این ارشبت که در مقدمه همون آقای دشوابادی. حماسه حسینی استاد مطهری رحمت الله تعالی علیه، خب همینطور که میدوید ایشون بل از نظر اطلاعات و سوز و گدازش خب خیلی قوی بود، امیر بود و انصافاً رحمت الله تعالی علیه. باید بگیم که بله هر کس که در راه قدم برداشته، خب شهید مطهری هم میدوید که نوشته هاش رحمت الله تعالی علیه در حد خیلی خوبه واقعا. حالا البته کیست که معصوم باشه؟ ممکنه یه نفر بیاد یه دکته بهتر از او را بگه، که بزرگی هر انسانی بر همین است که بگوید آقا این مثلا به نظر من اومده. هر کس بیاد برای کاخ علم یه آجور اضافه کنه، به هر حال اینها هر کدوم یه جهتی را دارند. اینجا بید که یک مقدار با سرعت بریم. اینجا نوشته قاتل امام سید اسلام که بوده، عرشبت که سه نفر احتمال رفته، یکیش خوالله ابن یزید الاسفهی که همون خونی بهش میگن خونی یا خوالله، خوالله ابن یزید الاسفهی، یکی سمار ابن نمرس، یکی یزید معاویه. سه عرشبت در تاریخ سه احتمال داده شده. نظر شما در مورد استخاره چیست؟ عرشبت در حقیقت استخاره یک حالت تمرکز قوای دماغی در موقع واقعا شک بعد از پرسجو، بعد از پرسجو، بعد از تحقیق همه جانبه، وقتی که دیگه انسان کاملا به بنبست رسید، برای اینکه در بنبست مضطرب نماند، در بنبست مختل میشه کارش، یک انقلاب روحی اگر داشته باشه و استخاره بگیره مفید میشه. بعد مسیح دسته ها را پیش کشید است که خب اینها حتما باید یه خود دقت بشه که استفاده بشه از این دسته ها، از این احساسات، خدا نخواسته یه وقت خودخواهی در کار نباشه، این احساسات پاک و ناب آلوده میشه به یک احساسات دیگر. اصلا یه جبر اختیار که از کردم که یه مقدار صحبت شد. بله عدالت خداوندی این بد نیست، باید بدونید اینا زیاد مخصوصا خب جوانها، جوانها میبینن یه بچه ناقص به دنیا اومده، ناقص البته با عینک ما، یکی مثلا فرض کنید فکر خیلی قوی داره، یکی به هر حال این تفاوت در حقیقت را میبینه، میگه عدالت یعنی چی؟ زلزله ها میاد، وباها میاد، کوه آتش فشان ها و بدتر از این کوه آتش فشان ها اشخاص خدا نشناس که حیات انسان ها را همیشه به بازی میگیرن و اینها، این یعنی چه؟ هر شود که خیلی در مقام جواب آمدن، ابن سینا یه جواب داده، عمر بن ابراهیم خیام یه نیشابوری یه جوابی داده، هر کسی جوابهای دادن و اینها. من همون مثل شما درباره مسئله زیاد فکر میکردم. بالاخره یک روزی دیگه حالتی پیش آمد و من این پاسخ را پذیرفتم، یعنی پاسخ به ذهن اومد و تا حالا همجور به استحکام خودش باقیه. الان همینطور که ما نشستیم تصور کنید خبری بیاد که چه نشسته اید، تمام کهکشان ها به هم خورده، اونی که جاش اونجا بود اولش رفته داره میره یه طرف، منحنی ها به هم خورده، فضا به هم خورده، عرشبت کهکشان خطیشوری از اون برداره میره، کادرهای کادر 35 اومده رفته از دو جلو اوتر افتاده، چه میشسته اید؟ الان شما این سؤال من برای شما مطرح کردم، الان وضع روحی خود را در نظر میگیرید، اینجوری فکر میکنید خیلی خوب دیگه، این دعوانه داره که میریم از رسات قاها میبینیم که چه اتفاقی در کیهان ما افتاده. بلی از در علمی ما میریم میرسیم ببینیم چیه، بلنشید آماده بشیم، اگر این کار برای شما حیاتیه بریم دنبالش کنیم، علمی منطقی کار شما درسته. اما اگر ها فقط میدید که چه خواهید پرسید اینجا، در این که ناراحت نشید اشک نریزید، خواهید گفت که یه دونه آدم زیر اینها له نشده که یه مورچه در این تحولات شگرف بی نظیر که در کیان اتفاق افتاده، یه مورچه از دست پاش نشسته که نه نه جواب شما را هم تصمیم ها اصدادم، نه آقا خواهد جمع باشیم اینقدر عشوت دیگرگون بشن که خسته شد، بلکه ما اینجا لونمون رو میخوریم، کارمون رو میکنیم، زمین تر میکشیم، اما وقتی که راه میرویم یاد کردید یه دونه خار به پای ما میخدد که درد ما میاد، ما هم نفهمیدیم عدالت خدا چیه، با یه خار خب بوده هم میاد پسر دیگه، والله عجیب درد هم میاد. خیلی گریه میکرد، جوانی بود گریه میکرد، مادرش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من عاشق شدم. گفت گریه نداری به چی؟ بریم خواستگاری کنیم، ازدواج راه خداست. گفت هر کسی که شما بگید. گفت خبیش بگو من بیام ازدواج میخواد دیگه، چرا اینجور صورت عشقی عاشق شدم؟ خداست آقا جان دقت کنید، بلا دیگر ما هم نفهمیدیم عدالت خداوندی چیه. عدالت خداوندی بر مبنای قانونه. شما با عینک حیاتی که لذت و درد دارد میخواید هست را معنا کنید، شایسته نیستید کنید. این کار ما نیست. یک عینک حیات بزنید دردش میاد، آقا اینجا فیلسوف میشه. جای اگر دردش نیاد دانشمند میشه، عالم. بلا آقا باید همطور باشه. این حرفا چه؟ مگر علت ایجاد نشده؟ شما بگید علت ایجاد شده معلوم دنبالش ایجاد نشه؟ چرا حرف خرافات میگویید؟ این تبلیغات ها ول کنید. دنیا آقا شروع میکنه یک کنفرانسی میده با آدم که آدم از سوالش نشیبان میشه. اما حالا ما که عادت کرده ایم که دو چشمی به دنیا بیاییم، اگر یه دونه رو قانون نظم هستی یه چشمی آمد به دنیا، روزنامه ها قوقاز بیا تماشا کن. حالا اگر عکس بود چطور؟ اگر بنا بود که قانون الهی باشه انسان همه یه چشمی بشن، درسته؟ اون روزی که دو چشمی متولد میشد روزنامه ها به کار میفتارن. ای مردم نمیدونی یک انسان به وجود دو تا چشم داره؟ بیایی تحقیقات شروع بشه. اون میانگینی که ما گذاشتیم برای عدالت خداوندی به گریز از کجا آوردیم اون میانگین را؟ به اصطلاح علمیه اون طرف یا اپتیموم، این از کجا ما آوردیم؟ خیلی همچین با آقا میشفتم بل آقا اگر والا از ما انسان ها این اپتیموم هم میخواید این میانگین ها میگه چیه؟ الان تو دیل خودتون رجوع کنید. اگر خداوند عادل بود مردها میبایست به زیبایی حضرت یوسف، خانمها به زیبایی کلوپات و زلیخا، تمام این سنها هر کدوم یه قارون میبایست بشود که چهل چطور کلید خزانه را بکشه. اصلا بیماری نباید وجود داشت باشه. جهل یعنی که هر کسی از مادر متولد میشه باید بشه ابن سینا به قوه بی نهایت ابن سینا. والا اگر نشد چطور؟ ولی حالا به فکر کنیم این عدالت خداوندی بشر خیلی محدود فکر میکنه، واقعا محدود فکر میکنه. شما تمام تاریخ را عقب برگردید نگاه کنید، یک دونه مرد بزرگ با مشاهده همین ناگواری ها حتی در مال خودش سرش بالا نبوده به خدا دستور بگم کنه، مشغول کارش نمو رفته. نه دیگه هر شود که چه گفتم اینجا به کجا رسیدیم؟ داری؟ از دیگاه یک گربه خوب در ده در خانه یک روستا بچه همینطور که شب نشسته به این ستاره و کهکشان را نگاه میکنه، اگر بنابرای برش بس و مطرف بشه بیگه خدای عادل اون است که هر یک از این ستاره یک سوراخ موش چاو چیلا باشه بیفته جلو اومد. این میشه عدالت. اونم تو این خونه ها، جای دیگه نمیشه. همین خونه این دوستا که من گربش هستم. و اصلا اصلا مرگ یعنی چه؟ واقعا این خدا چرا مرگ آفریده؟ خب بس بگوی خداوند چرا هستی آفریده؟ اینها میبینید یک ذره که آدم متوجه نمیشه میبینید که سوال چقدر خودش ضد علمه. خود خداوند میفرماد من حیات را در این جایگاه تلاقی ماده و روح آفریده ام. این درد هم داره، خوشی هم داره، زیبایی هم داره. از میان این تنوع و از میان این پدیده‌های بسیار متنوع در داور الانسان شما را میخوام بکشم به بالا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. این قانون قضیه. و پس به این نتیجه رسیدیم که اونها که درباره عدل خدا صحبت می‌کنن این تیکه را صحبت نمی‌کنن که درد من توی قانون مراعات نشده. مسلم است درد هم میاد، زنده معناش اینه، حیات معناش اینه. و یکی، آیا کسی در این دنیا سراغ دارید که آگاه بشه و درد احساس نکنه ولو تمام دنیا مالو باشه؟ مالک دنیا بشه ولی آگاه باشه، ولی خردمند باشه. اگر انسان آگاه چیزی برای گریستن نداشته باشه، احساس این که فعلا همین دنیا اشخاصی هستن در فقر و جهل و کوتاهی، کافیست که یک عشقی از او بگیر. کیست در این دنیا خوشحال؟ انبیا هست. یک قبار غم بسیار مقدس را در چهره هر انسان آگاه در این تاریخ ما میبینیم، ولی مقدس اون غم، غم مقدس. ملازم که در این داستان آشنا مگر درد نیومد در آن شهدا؟ درد چون میومد، ولی میبینید خیلی از نظر روانی خیلی سرحال، درد بود تا مرگ از زندگی رد کرد، اینها را وارد مرگ کرد. نخیر درباره خود امام حسین اسلام روایات داره که ما ندیدیم کسی اینقدر مصیبت پیش وارد بشه، اینقدر عشوت با تراوت و خرم در اون میدان حرکت بکنه. انسان اشتباهی را مرتکب می شود، پس از انجام آن عمل از کردار خود ناراحت می شود. این ناراحتی ترس از خداست یا عذاب وجدان که خدایا حداقل این ناراحتی را از ما مگیر بعد از گناه. و زمان حضرت شعیب بود، یک نفر آمد گفت که بله ای پیامبر خدا، تو میگویی که هر کس گناه مرتکب بشود خدا او را گرفتار میکنه، من اینقدر گناه کردم خدا من را گرفتار نکرده. حضرت شعیب فرمود که با این حال روانی هنوز گرفتار نشده ای، باره چند، یعنی احساس دیگه در تو نمونده که کجا داره میسوزه. بالاتر از این بیچارگی و بدبختی که نمیفهمی که روح تو چه بیماری های گرفته است، که بالاتر از همین این چه من کاری نکردم، یعنی اگر 10 تا آدم کشتم یا به قول بعضی 1 میلیون آدم کشتم فقط آمار بوده، ولی یه آدم اگر کشته بشه میشه تراژدی مثلا ناقابل. توجه فرمی یاده حضرت شعیب فرمود بر چیزی نشد ها، درسته چیزی نشد. به هر حال این ناراحتی که نوشته مال وجدان یا مال خدا، مال مربوط به خداست. نظریه هست که میگوید در بدی ها و خوبی ها ملاک وجدان، وجدان است که بعد از عمل بد احساس شکنجه میکنه، وجدان است که بعد از عمل خوب احساس نشاط میکنه. این نصف راهه، میبایست بشر را از اینجا راهشا جلوش سد نکنن که فقط وجدان کافیست، بگن برو به طرف خدا، چون خود همین ارزش وجدان برای این است که پیک امین خداست، بلندگوی خداست در درون ما انسان ها. ای قطب ما، یه کشتی وجود ما در دریای هستی، در دریای زندگی. بله حد اقلش مسئله وجدان است که امام حسین اسلام در روز عاشورا وقتی اونها حمله کردن به طرف خیمه ها، حضرت فرمود این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد، اگر اون عجبت اون شرف را ندارید که خدا را دریابید و از دستورهای او تبعیت کنید، خب وجدان ببین اگر ندارید وجدان. و احرارم فی دنیاکم، حریت بر مبنای وجدان میشه حریت، مبنای وجدان نباشه حریتی در کار نیست. راد مرد یعنی مردی که دارای وجدانه، آزاد مرد یعنی دارای وجدانه. شمایی که محروم نه، خودتون را محروم کرده اید از ارتباط با خدا، حداقل وجدانتون را مراعات کنید. این هم اینطوری، بلی در یک مرتبه وجدان اگر بالا بیاد ولو بر فرج وجدان زنگ زده باشه، چون این قطب ما قاهی زنگ میزنه آقا یاد خدا نیاره، ولی دیگه در یافت خدا زنگ نمیزنه. وجدان قاهی ممکنه خود من اونجا یه دخالتی بکنه، یه خود خودخواهی، لذت لذت لذت، میگه برای لذت وجدان میکنه کردم. یکی از شعرهای بسیار بزرگی بعضی از کشورها، یکی از فیلسوفان بسیار بزرگی اون کشور را هجم کرده که میگوید تو چی میگویی اعمال انسان فقط باید بر مبنای وجدان باشه؟ چرا تا نصف آوردی بذارید بشر بره بالاتر از اینها؟ چون در وجدان هم احساس لذت بویی از خودخواهی دارد، اگر که بهتر از بی وجدانیست، بهتر از بی بسیار خوب. اگر کسی وجدان را مراعات کرد قطعا یه گامی بیشتر از برد دیگران برداشته، اما نگذارید آخر راه باشه. خداوند متعال در آیه ای از قرآن هدف آفرینش انسان را رحمت بر آنها ذکر می کند و از طرف دیگر به طور صحیح در سوره اعراف آیه 179 می فرماید همانا بسیاری از جنیان و انسانها را برای جهنم آفریدیم. لقد زرعنا آیه اینه لجهنم کثیرم من الجن والانس. یا من الانس والجن دقیق یادم نیست. آیه درست همین. لام به دو قسمه. یک لام غایت داریم. یک لام عاقبت داریم. لامی که این یاس به معنای لام عاقبته. آخر امتداد کار، نه این که هدف از آفرینش نیست. یه مثالی میزنم در شعر عربی که در ادبیات عربی ما میخوندیم، اینا میخوندیم لهو ملکون ینادی کل یوم لدول الموت و ابنول الخرابی. فرشته‌ای ما بین زمین و آسمان ندا میدهد که بنا کنید برای خراب شدن، بذارید برای مردن، در صورت که هیچ کس بنا نمی کنه برای خراب شدن، هیچ کس نیتش این نیست، هیچ کس نیتش این نیست که من میخوام اولادم باشه برای که بعد بمیره، نیست، مردن پیش میاد. لقد زرعنا لجهنم کثیرا، آفریدیم جن و انس را ولی مسیرشون با اختیار خودشون به جهنم خواهد افتاد، عاقبت کارشون اونجا میکشه، نه اینکه من آفریدم که به جهنم بیفتن. برادران میشه معلوم شد لام عاقبت داریم و لام غایت و هدف داریم. هدف از خلقت انسان ها که در آخر رو با اعمال خود به جهنم میدون چیست؟ مثلا در مورد این که ما میدانیم اگر به کسی چاقو بدهیم او حتما کس را میکشد، عقل ما حکم میکنه که این کار را نکنیم. هر که وقت در تز امر بین امرین که تز اهل بیت، یعنی نظریه اهل بیت، مطلب اهل بیت لا جبر و لا تفویض بل امرون بین امرین، یک مثالی از کنم تا این جواب معلوم بشه. فرض کنید یه نفر فلجه، ما با دستگاه الکتریکی میتوانیم را به حرکت در بیاریم و کلید اون دستگاه برق هم دست ماست و به اینم گفته ایم آقا اون شخص که اونجا نشسته شما میرین جلوش، یه دسته گل میتونی به او بدی یا خداست یه چاقو بزنی بده و از تو انتقام خواهند گرفت و تو مشمول کیفر میشی، و اگر نه بوسیدی او را، گلی به دست او دادی، اگر گسته بود نون به او دادی، از شبت کشف از شرف تو میکند، کشف از انسانیت تو میکند و خدا برای تو پاداش میده و جامعه از تو استقبال خواهد کرد. این آماده باش قضیه اینه. حالا بفرمایید این گل و این هم چاقو، ولی کلید همجور دست منه. این حرکت کرده داره میرون تا کلید رو بالا زده همو بر کارخوش انجام میده. اینا استاد ما در نجف گفت رحمت الله تعالی علیه، این مثال از ایشون به خاطر دارم، مثال بسیار خوبیه. این آقا میره اونجا، عقلش به جای خوده، قرائزش به جای خوده، ارادش به جای خوده، تصمیمش همش به جای خوده، سرمایه به جای خودشه و معرفت به این که او خوب است او بده اونم در دستشه، معرفت هم بهش داده. الان اگر که این نیرو دست منه، لذا اگر کی تا بگیرم پایین همونجا میفته، نمیرسه به اونجا که تا گل بده یا چاقو بزنه، دست من، نیرو به من مستنده، نیروی شخصی داره حرکت میکنه مربوط به منه. اما وقتی رسید اونجا گل به اون شخص داد یا خدا نخواد چاقو زد، به اختیار اون نیست، او اونجا مسئول میشه. خب این نظریه لا حول ولا قوت الا بالله، قوت از دست خداست. و رضا ائمه علیهم السلام در تفسیر این مطلب که لا جبر ولا تفویض بل امر بالامرین فرمودن استطاعت قدرت تمام مسائل از خداست، ولی اختیار و انتخاب این به عهده خود انسان، مسئولیت روی اونه. توجه فرمودید یا نه؟ لذا بله عرشبت که کار ما و کار هر دو ببین و اینها، این چه گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است. ای چنم یک مثال ای دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار، دست کن لرزان بود از ارتعاش، اون که دستی را تو جنبانی زیجاش. این دوتا فرق میکنه، دست کن لرزان بود از ارتعاش، تا دستی که بیماری رعشه او را برکت آورده. و اون که دستی را توب ارشد زجار که چیلی را بزنی. هر دو جنبش آفریده حق شناست. هم قدرت این از خداست و هم قدرت این ارتعاش. لیک نتوان کرد این با اون قیاس. چرا؟ زم پشیمانی که جنبانی دیش. اگر سیر را زدی بردیدی دردش اومد و وجدان گفت هی چه کردی پشیمانی، ولی مرد مردش دستش بخوره بریم بیفته بشتره، هیچ خونه پشیمانی نداره. و بعضی از مکتب ها چه پشیمانی از بدی ها را میخوان از قامت بشر بردارند، خدایا چه زرن به اختیار شخصیت انسان ها میخوان بزنن، چه پشیمانی یعنی چه. من تا که فرمدیم خب پس از تا چاو بدهیم او هم حتما کس را میکشد. تقریبا با همون مثال ما هم تطبیق شد که بله آماده است، عقل داره، وجدان داره، براش معرفت دادیم دستش، قدرت هم دست خداست، ولی خدا نگفته چاو بزن. حتی خدا گفته گل به او بده، اگر چیزی احتیاج ده احتیاج شد براغت بکن، ولی قدرت از اوست. قدرت علت نهایی و علت تامی عمل بشر نیست. بعد مثال دیگری هست، باز اون هم مطرحه، مخصوصا برای جوانان عزیزمون، به خاطر عمر محدودی که گناه کردن چرا اینها در جهنم ابدی باشند. گناه تا گناه، شرک معناش نست که این شخص خودشا در تباهی سوزنده قابل شرکت در وجود نداره، دست قابلیت از دست داده. ولی خدا همون رحیم هست، کریم هست، غفور هست، ودود هست، محبت داره بر بشر. این انگوش سرطانی شده، باید ببرید از این عضو بره بیرون، دیگر در سلسله هستی شخص حق نداره. من قطر نفسم متعمدن فجدا او جهنم خالدم فیها. بعضی از گناهان هستن نخه این طور نیست، بعضی اونها دیگه خالد نیستند. و خلاصه این سوال وقتی به نظر تو بیاد، آیه مبارکه را بخونید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. خدایا مشیت ای انسان، مشیت پروردگار تو، یا ای پیامبر ما، تا خطاب به چه باشه ربک، با عدالت و صدق چالو دریزی شده است. گناه خود مقتضی این بوده، این خداوند متعال که از عذاب ما چه لذت میبره، چنانچه از اطاعت ما چه لذت میبره، از گناه ما چه بدش بیا، یعنی مثلا چه از خدا چه ناقص میشه، هیچ. این نتیجه کار ما. حتی درباره چیز بعضی از بزرگان اخلاق مثل مولا محمد مهدی براقی کاشانی رحمت الله تعالی علیه تعبیر زیبایی دارد که خود عمل گاهی خودش نتیجش. اصلا نماز که خوندید شما، در حقیقت پاداشتون همون نماز بودی گرفتی. گل خندان که نخندد چه کند، گلی بودی خندیدی شکفته شدی، حالا از خدا چی میخوایی؟ بالاتر از این چیز گاهی عذابام همینطور، وقتی سیلی زد وارد آتش شد، اون سیلی او را در دوزخش نگه داشته. و اگر کار خوب شد، همینطور که مولا محمد مهدی رحمت الله علیه فرموده و پدر همون مولا احمد نراقی، دوید که خود عمل اصلا پاداشه و بحثی داره در اون چیز. پس این هم مربوط به خداوند نیست. میگه اونها که خود خواستار آفریده شدن و قبول مسئولیت نبوده اند، خب آمدند و اصلا در اینجا مسئول قرار گرفتند. ابن شبل بغدادی شعری دارد، میگوید رب بکه ایها الفلک المدار، اقستن زل مسیر امزترار، مدار که قل لنا فی ای شیئن ففی افهامنا من کنتهار، لکان وجودنا خیرا لو انا نخیر قبله او مستشار. این آقا که شعرش خیلی زیباست ولی مضمونش تقریبا آمیانه نه سطحیه، میگوید که وجود ما موقع خیر بود که قبلا با ما مشورت میکرد، که ما بریم این دنیا یا نه، مگر در اونجا تو را به خودت میشناختن که میگفتن این سرمایه داری اصلا اونجا میگفتی من بمونم، میگفتی آقا زود خدایا من را وارد کن به عالم هستی. اگر به تو اونجا میگفتن آقا این هستی یا چنان که عالم زرد احتمالا این مسئله باشه، وزا قالو بلا بلا گفتید یعنی چه؟ یعنی مقداری فهمید که دارید به چه دنیای پرمعنا میخواید حرکت کنید. قالو بلا، یا حتی اگر اون نظریه عالم زرد رو هر کسی قبول نکنه، در اون عالم ما قد ورود به نشه طبیعت نفس کلی ما گفتن اینها علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و انه بدونی هادا صراط المستقیم. به هر حال این که اگر بس به شرط این که میدانست چیه محال بود که بگوید من خلق نکن. دلشم این است که اینجا هر مسئله ارتکاب بد را بهش نشان بدن، اگر وجدان باقیت باید سرش پایی بیفته، اگر شرم از حقیقت داره، شرم از حقیقت کسی از داشته باشه محال از سرش پایی نیفته. پس من رو نکرده، پس او علت نبوده، خدا وجود علت نبوده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لانه روید و در شورزا او لطفش کرده، او محبتش کرده، او اینایتش کرده. خدا شیطان نیافریده، خدا عزازیل آفریده، یک موجود مجرد مقدس فوق العاده کمال یا یک دونه من کوچک، خیلی کوچک، یه من کوچک، دانه ای در سیدگاه عشق بیرخصت مچین که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. حالا اون که واقعا به عنوان تقصیرم نبوده، حضرت آدم پدر بزرگ ما ابوالبشر صلوات الله و سلام علیه، مسئله این شیطان کجا شیطان، خدا کجا شیطان آفریده، خدا ابن زیاد نیافریده، خدا فرعون ها را نیافریده، خدا انسان آفریده، عقل و وجدان داده، گفتیم مسیر تو هر کجا، اینم قانون کلیش. مقصودم یه چیز اینا میخوام بگم دفعه دست باشه دیگه، اشکالی تو ذهنتون نمونه. هر کجا احساس کردید یک انسان در بدیش حالت جبر داره، مسئول نیست، خداحافظ شما ناراحت میشید چرا؟ هر کجا احساس کردید و آقا از نظر علمی اثبات شده که این جن اینا مختاری و فرحون چشم بگمیده به همون مقدار دعوا با علم، کسی در مقابل علم که نمیشه، که واقعا همون مقدار بعد این آقا مغزش این قدرش زار مثلا حافظش کمه، حافظه یه صد میخورده شو به همون مقدار اگر نتونه همینطورش حفظ کنه، همون مقدار که بلدی بولنشه کارش انجام بده به همون رو هم خدا قبول خواهد کرد. اینا مقصودا قرار چیش خدا به ذهن اون دقیقی بگویم این مهمه ها، چون انسان در یه جایی میده خب اختیاری نیست، اختیاریش نیست، کسی که وقتی غیر اختیار که خدای ما عدالت محضه، عادل محضه، خداوند ما داور دادگر محضه، این چطور وقتی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این هم انشاءالله در نظر باشه که اشتباه نشه. خب یک صحبتی بنا بود دیروز دیشب که آقا هم یادم انداختن درباره فلسفه خلقت باشه. در فلسفه خلقت ما دو مسئله مطرح داریم، یکی این است که خداوند هدفش چه بوده از خلقت هستی. اینجا ما بدون جهت که در مقابل یک جهان بسیار بزرگ قرار گرفته ایم، بیکرام از یک جهت بی نهایت که بسته از باز است به طرف ماورای طبیعت، تو خانه من نیست که ما این دیوار و دیوار بیا منم حکم میکنم، این حیات اینقدر متره، اینقدر درش سنگ به کار رفته، این چند تا اتاق ساختم، خونه نیست، دنیاست، جهان هستیه که کیهان کهکشانها هر روی خردری در عظمت در مقابل این عظمت جهان هستیست. درست شد؟ به این معنا با این عظمت درای من بگم که من آقا مطرح شد، من جهان را شناختم، این از وجود نیست، هدف چیه؟ این یک سؤاله عرشبت که بیمورده، این سؤال منطقی نیست. اون چه ما میبینیم نظم داره میبینیم، اون که ما میبینیم شکوه میبینیم، اون که میبینیم کیاب اصلاح یک عظمت در هستی میبینیم، قانون میبینیم. و این برای ما این است که درست راه برید. درست شد؟ در عالم بارها میخونم در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن، کار من و تو بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی، تا مایه طبعها سرشتن ما را ورقی دیگر نوشتن. چی اون ورق؟ تا در نگریم و راز جوییم سرنوشته کار باز جوییم. این را دیگه ما میبینیم خواست سیستم بسته باشه یا باز باشه، در صورت باز. وقتی باز شد فقط من که نیستم بگم آقا من دارم در ارتباط خودم با جهان هستی احساس کنم قانون منده و جل الخالق و من به اون خدا ایمان میآورم و این است معنای جهان. شاید که یک ذره را گفته بود اگر بخواید شما در شناخت این دنیایی که اجزاش به هم مربوطه یک دونه ذره مجهول داشت باشید تمام جهان بر شما مجهول میشه، در صورت که مجهولات دارید. پس این جهان بر ما مثل یک کاسه مرتنجی بگه ما این کاسه از این ساخت داشته، هدف سازندش هم همین است. من دارم میگم اون چی که ما حق داریم بگویم این است، او حکیم است، هر کجا هست اون حکیم اوستاد، بانگ او از کوه دل خالی مباد. این مقدار میدونیم حکمتی را به وجود آورده. افحسب الناس آیات شجبه هم ما را بیدار میکنه که تکیه کنید که من ایچه این هست را به وجود آوردم حکمت دارم. اون وقت بیاد درباره زندگی انسان هدف را میترماید، میترماید که بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونی. هدف زندگی انسان ها عبادت کمال مطلقه. اینجا باز یه تکی باید دو سه دقیقه توقف کنیم. یکی از اون کلماتی که به جهت به جا نیاوردنش خیلی بشر محروم شده ازش و خیلی داره خسارت می‌بینیم کلمه عبادت. غالباً میترسم بگم اکثریت قریب به اتفاق وقتی میگن آقا عبادت کردی نماز خوندی یا نه عبادت خیال میکنه که یک عده کلمات عرشت خشک را باید به زبان بیاره در یک وقت معین، یه حرکات خشک را به جا بیاره، این میشه عبادت. اگر این است این هدف، حتی اون حرکات سکراتو هم نمیشه، چه رسد به هدف خلقت انسانی، اونم چه انسانی، چه موجودی که تا حال شاید بیش از حساب که بکنی بیش از 100 میلیون کتاب درباره این انسان اونچنان که باید و انسان اونچنان که هست نوشتهش، یه هنوزم اول موقع به قول بعد یا در دانشگاه انسان شناسی را میزنیم، حالا راه خواهند داد یا نه. اون وقت اینا تحجیب فرمود که من موجود به این عظمت به این بزرگی همین یک چند تا ذکر خوش تمام شد، اصلا به عقل میادی. پس چیه مقصود از عبادت؟ مقصود از عبادت قرار گرفتن انسان در مسیر جاذبیت کمال مطلق در وسط بیابان. اگر با این نیت روستا بچه ما بی بزنه به زمین در حال عبادت، محقق ما در آزمایشگاه خم بشود روی آزمایشگاه، تحقیق کند عالم طبیعت را برای اینکه بشر از روی استفاده کند مشغول عبادته. یک پزشک روی میزش که دارد عمل جراحی میخواد انجام بدهد، اگر با اون نیت، اگر با امیت که خدا یا الان یک جامداری در مقابل من تسلیم شده که من با قلمم نقاشی کنم روی این با قیچیم، این میشود عبادت. کعبه سنگ نشانیست که ره گم نشود، اینا همش نشانه. اصل مسئله پیوستن به جاذبیت ربوبیش، این است معنای عبادت، که خدا یک لحظه ما را بدون عبادت قرار ندهد. این خیلی مهم. ببینید الان حتی از همین جوان ها الان شما بپوشید بپوشید آیا عبادت در نظر شما فرق هست یا نه؟ تا حال عبادت اینجوری میدونستی؟ در مطابق منابع اسلامی میفرماد بحث از علم جهاد است. کسی که در راه معاش اولادش خانوادش زحمت میکشه، این داره عبادت میکنه، این داره جهاد میکنه. جهاد میدید بالاترین عبادت. پس این هم که بگوییم فلسفه خلقت چیه؟ اگر مقصود فلسفه زندگی انسان هاست، بله عبادت هست، و تا معنای عبادت چه باشه؟ پروردگارا ما را با فلسفه وجودی من آشنا بفرما. پروردگارا ما را از این عبادتی که تفسیر شد، از اون عبادت که در قرآن فرموده ای، ما را محروم مفرما. خداوندا پروردگارا زندگی ما را در این دنیا موفق بفرما بیهوده سپری بشود. پروردگارا در تعلیم فلسفه و هدف زندگی برای جوانان ما، خود ما را خودت یاری بفرما. پروردگارا خود ما را عامل به گفتار خودمون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.